با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی، در پادکست امروز 24 اردیبهشت میخواستم مجله کاروان مهر رو معرفی کنم، دو ماهنامه فرهنگی که شماره که الان میخوام معرفی کنم شماره آبان آذر دی هستش 1398. این دو ماهنامه فرهنگی که سال پنجمش رو داره به سردبیری فرزانه قوچلو هستش و صاحب امتیاز و مدیر مسئولم خود ایشون هستش. دو ماهنامه فرهنگی سال پنجم شماره 21 کاروان مهر. این یکی از مجلاتی است که شاید کمتر دیده شده و بیشتر به ادبیات جهان می‌پردازد. در این شماره، یعنی شماره 21، گزارش مفصلی رو اختصاص داده به هرتا مولر، نویسنده آلمانی رومانیایی برنده جایزه نوبل سال 2009 تحت عنوان یک نگاه یک زندگی. توی این ویژه‌نامه مترجمین و نویسنده‌های معروفی همچون اسدالله امرایی، گلبرگ برزین، یاسمین حکمت، فاطمه خداکرمی، پریسا فرد، مهرداد وثوقی مشارکت داشتند که آثاری رو ترجمه یا نقد و بررسی کردند. پس در این شماره این مجله رو معرفی می‌کنیم. ابتدا نگاهی میندازیم به فهرست مجله. با سرمقاله شروع میشه طبق معمول، بعد هرتا مولر در یک نگاه، زبان نگاه‌های گوناگون دارد، گفتگو با هرتا مولر، قلم مولر، روایتگر وقایع تاریخی هرتا مولر، زندگی در کتاب‌ها، خطابه هرتا مولر هنگام دریافت جایزه نوبل، گلابی های گندیده نوشته خود هرتا مولر به ترجمه اسدالله امرایی. بخش دیگر از این مجله تحت عنوان پشت شیشه کتاب فروشی ها که به نقد و بررسی کتاب ها پرداخته، بعد کاروان هنر و ادبیات امروز، یکی از نوشته ها تحت عنوان رالف والدو امرسون و تاثیرپذیری از سعدی و حافظ که مقاله بسیار جالبی هست به ترجمه دکتر مصطفی حسینی. عنوان بعدی، آیا جایزه نوبل برای ادبیات معنایی دارد؟ عنوان دیگه، شازده حمام دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، داستان کدام است؟ از جمال میر صادقی. بخشی از مجله رو من انتخاب کردم و بخشی از هر مقاله یا گزارش رو میخونم. با توجه به این که بخوام همه مجله رو قرائت کنیم شاید از حوصله دوستان خارج بشه. در اولی مطلب میپردازیم تحت عنوان نویسندگان و دولت‌های توتالیتر، فرزانه قوچلو. انگار داستان زندگی در پس پرده‌های آهنین تمامی ندارد. انگار روایت جان‌هایی که در تبعید و اردوگاه‌های کار اجباری تلف شدند به پایان نمی‌رسد. هر قدر هم که این داستان‌ها روایت می‌شوند، باز از هر زبان که می‌شنویم بهت زده میمانیم که چگونه انسان‌هایی میتوانند در حق دیگر انسان‌ها چنین کنند و هنوز نمی‌خواهیم باور کنیم که انسان گرگ انسان است. نویسندگانی که روایتگر هراس و دلهوره زندگی به زیر چکمه‌های دیکتاتوری‌اند همچنان در کانون توجه قرار دارند. هرتا مولر یکی از این نویسندگان است. این نویسنده آلمانی زبان رومانیایی تبار در 1953 در یکی از روستاهای رومانی به دنیا آمد و دیکتاتوری نیکولای چاوشسکو را تجربه کرد. چاوشسکو را سخت‌ترین مدافع استالین در بلوک شرق می دانستند. او که خود را رهبری بزرگ می دانست و همسرش را مادر ملت، آنقدر رومانی را زیر سلطه خود می دید که دمای خانه ها را هم در زمستان تعیین می کرد. هرگز باورش نمی شد که مردم رومانی بر او بشورند، در اتاقی تنگ محاکمش کنند و زندگی او و همسرش با اعدام خاتمه یابد. احتمالا برخی از دوستان صحنه های دستگیری و اعدام خیابانی خانواده چاوشسکو رو در یاد دارند و حتما می دونستند که و حتما می دونید که آخرین سفری که چاوشسکو کرد به کدام کشور بود و بازگشت از کدام کشور دستگیر شد. آثار مولر افشاگر سختی های زندگی در حکومت دیکتاتوری چاوشسکو است. پدر بزرگ مولر کشاورزی ثروتمند بود که فروشگاهی هم داشت و به تجارت گندم و ذرت مشغول بود و به همین دلیل سفرهای متعددی به وین داشت. اما بعد از استقرار حکومت کمونیستی زمینهایش را از او گرفتند و به جرم آنکه کشاورز زمیندار یا کولاک بود بازداشتش کردند و هر بار که مولر فرمی را پر می کرد باید می نوشت که پدر بزرگش کولاک بوده و این جرم برای همیشه در این خانواده باقی ماند. آثار هلتا مولر شعر و نثر عمیقا متأثر از تجربه عمیقی است که او در نظامی دیکتاتوری و ترس دولتی از سر گذرانده و با وجودی که در 1987 میلادی به آلمان مهاجرت کرد، اما این تجربه هرگز او را رها نکرد. منتقدان مولر را در زمره مستعدترین نویسندگان آلمانی زبان معاصر می‌دانند. نثرش را مثل یخی دانستند که هرگز شکسته نمی‌شود. صدای جهانی که برای همیشه در خشمی خاموش فرو رفته است، جهانی که ناامیدانه میکوشد انسانی باشد، جهانی که مهربانی را با بیرحمی میامیزد، چرا که این جهان ترکیبی است از خیر و شر. یکی از جوایزی که به مولر تعلق گرفت جایزه فرانس کافکا در 1999 بود. رمان قرار ملاقات او را با قصر و محاکمه کافکا مقایسه کردند. شاید از این رو که داستان این رمان همانند رمان‌های کافکا در فضای دلهره‌آمیز بازجویی‌های مکرر و بی‌سرانجام می‌گذرد و جرم همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. هرتا مولر در یکی از گفتگوهایش می‌گوید هیچ وقت نمی‌خواستم نویسنده شوم. ما اصلاً در خانه کتاب نداشتیم، اما وقتی او را به دبیرستان فرستادند هر چیزی که خواند به زیر پوستش رفت. تقریباً ادبیات را بلعیدم. جاده‌ای شد که باید کشفش می‌کردم. و همینطور هم باقی ماند. همیشه می‌خواستم بدانم چطور باید زندگی کرد. من می‌نویسم تا شاهدی بر زندگی باشم. همه چیز هرتا مولر بازتابی است از دوران سخت دیکتاتوری کمونیستی. درباره نامش چنین می‌گوید و این نام وحشتناک هرتا به من رسیده چون اسم یکی از دوستان مادرم در اردوگاه مارتا بود که در همان دوران مرد و مادرم قول داده بود که اگر دختری داشته باشد اسمش را هرتا بگذارد. این داستان را مادرم برایم نگفت، بلکه مادر بزرگم برایم تعریف کرد وقتی هنوز خیلی بچه بودم و تصوری از اردوگاه نداشتم. اما از همان دوران همه چیزهایی که در اردوگاه ها می گذشتند مرا محاصره کرده بودند. فیلیپ بوهم که آثار مولر را به انگلیسی ترجمه کرده میگوید گاهی درباره چیزهایی مینویسد که نمیتوان برایشان واژه یافت. شیوه عجیبی برای نامیدن جهان دارد و بخش زیادی از نثر او پیوندی است بین عبارات و کلماتی که در نظر اول کنار هم نمی نشینند، اما به ساختارهای شیمیایی و مولکولی شبیهند که به طریق مختلف به هم متصل می شوند و وقتی پیوند از بین می رود انرژی عظیمی رها می شود. هرتا مولر برنده نوبل 2009، نویسنده ناماشنا در ایران و زمین‌های پست، گذرنامه، سرزمین گوجه های سبز، قرار ملاقات، گرسنگی و ابریشم و آونگ نفس، از جمله آثار اوست که به فارسی ترجمه شده است. بنیاد نوبل هنگام اعطای جایزه به مولر سادگی شعرش را نیز ستود. مطلب بعدی، هرتا مولر در یک نگاه. هرتا مولر در 17 آگوست 1953 در روستای آلمانی زبان نیتسکی دورف در غرب رومانی به دنیا آمد. این نویسنده در سال 2009 برنده جایزه نوبل شد. 10 سال پیش از آن جایزه ادبیات به گونتر گراس اهدا شده بود و سال 2009 دوباره یک نویسنده آلمانی آن را از آن خود کرد. خانواده هرتا جزو اقلیت آلمان ها در رومانی به شمار می آمدند. در زمان رژیم کمونیستی تمامی اموالشان مصادره شد و خانواده از هم پاشید. مادرش با تبعید به اتحاد جماهیر شوروی سالیان متوالی در اردوگاه های کار اجباری زندانی شد. پدرش سرباز سابق اس اس به عنوان راننده کامیون امرار معاش میکرد. بعد از دیپلم هرتا وارد دانشگاه شده و در رشته مطالعات زبان آلمانی و رومانیایی تحصیل کرد. با نگارش رمان‌هایی همچون حتی در گذشته نیز روباه یک شکارچی بود و سرزمین گوجه های سبز، وی ثابت می کند که فقط یک نویسنده نیست بلکه وقایع نگار زندگی روزمره در نظام دیکتاتوری چاوشسکوس، همانطوری که زندگی خود و خانوادهش در آن دوران بود. در آثار ادبیش از تجارب تلخ خود سخن میگوید. او تمام درد و ماتم خودکامگی را با گوشت و پوست تجربه کرده است. رد پای عمیق 3 دهه تلخ و سخت زندگی در رومانی بر ذهن و شخصیت این شاعر و داستان نویس چنان نقش بسته بود که گویی تنها جایزه نوبل میتوانست به روحش آزادی بخشد. هرچند زبان نمیتواند همه چیز را درباره حکومت مستبد و خودکامه بیان کند، اما میتوان همچون هرتا با زبان از کرامت خیش محافظت کرد. امکانی که زبان به آدمی میبخشد تنها نوع آزادی است که سرکوب شدگان دارند. او در سال 2003 کتاب شاه تعظیم میکند و میکشد را درباره اختناق موجود در رومانی بر مبنای تجربیات شخصی خود علیه حکومت چاوشسکو منتشر کرد. در این کتاب او به تحلیل اثر آزادی بخش زبان می پردازد و بحثی پرشور در باب دموکراسی و زبان، دو عنصر اساسی همزیستی اجتماعی که البته همواره باید از نو تحصیل و محافظت شوند، به راه می اندازد. با ترجمه کتاب و باقی آثار هرتا مولر به بیش از 20 زبان دنیا، اینک او به یکی از ستونهای عمده در ادبیات جهان بدل شده است. در لیست نامزدهای سال 2009 کمیته جایزه نوبل در کنار هرتا مولر نویسندگان بزرگی قرار داشتند، از جمله فیلیپ راس و جوز کارول ووتس از آمریکا، ماریو وارگاس یوسا نویسنده نامدار پرو، آموس اوز از اسرائیل و آدونیس شاعر نامی سوری. وقتی کمیته اعلام کرد هرتا مولر با تمرکز بر شاعرانگی و نثر ناب دورنمای زندگی کسانی را که اموالشان مصادره شده به تصویر کشیده است، برنده جایزه نوبل خواهد بود، شوک عظیم و البته تحسین جامعه ادبی را به همراه داشت. وقتی گروه ادبی دانش آموزان و دانشجویان بانات توسط نیروی حفاظت رومانی سرکوب شد، هرتا که همسر خیش ریچارد واگنر را آنجا شناخته بود، از تأسیس اتحادیه نویسندگان آدام مولر گوتن برون حمایت کرد. هرتا از سال 1976 به عنوان مترجم در کارخانه صنعتی مشغول به کار بود و وقتی که از همکاری با سیستم امنیت رومانی سرباز زد، کارش را از دست داد. پس از آن در دبیرستان نیکولاوس لناوه و چندین مهد کودک دیگر مشغول به تدریس شد تا برای تامین مایحتاج زندگی درآمدی کسب کند. همزمان روی اولین ایده های ادبیش نیز کار کرد. البته به علت عدم همکاری با پلیس مخفی از آموزش و پرورش نیز اخراج شد. اولین اثر وی زمین پس در سال 82 میلادی با سانسورهای فراوان در رومانی به چاپ رسید. او نهایتا در سال 87 میلادی همراه همسرش ریچارد واگنر تصمیم گرفت تا رومانی را ترک کند و به برلین در آلمان عزیمت کرد، جایی که تا به امروز زندگی می کند و می نویسد. هرتا شهامت مبارزه دارد. او شهامت نوشتن آنچه که به نظرش خطا می آید را دارد. سالها در تعقیب آزار و اذیت بوده. تا قبل از مهاجرت به آلمان همواره ممنوعیت کاری و منع انتشار را تا مارچ 1987 داشت. به کرات بازجویی شده و حتی سالهای ابتدایی اقامتش در آلمان نیز نامه‌های تهدیدآمیز بسیاری دریافت می‌کرد، اما همچنان به نوشتن ادامه داده است. بسیاری از دوستانم جانشان را در این راه باختند. چرا من زنده ام؟ نمی‌دانم. سال بعد از ورود به آلمان هرتا با نوشتن کتاب مسافر یک لنگ پا داستان زن 35 ساله‌ای را تعریف می‌کند که از نظر عاطفی و احساسی بار سنگینی به دوش می‌کشد و برای فرار از سختی‌های تحمل ناپذیر به کشوری غریب می‌گریزد. تبعید، سرزمین اجدادی، هویت، دغدغه‌های هرتا در این کتاب هستند که البته شرایط بسیار پیچیده سیاسی آلمان آن زمان نیست در آن بازگو می‌شوند. بدون شک بسیاری از کتاب‌ها و داستان‌های او تأثیر فراوانی از زندگی شخصی وی دارند و در لابلای صفحات کتاب می‌توان با دردها و زخم‌های درونی هرتا آشنا شد. اما اینکه شخصیت‌های رمان دقیقاً برگرفته از خود او باشند به نظر درست نمی‌آید. در سال 1989 هرتا و همسرش ریچارد از هم جدا می‌شوند. کتاب آونگ نفس را در سال 2009 نوشت. داستان سرباز 17 ساله در جنگ جهانی دوم که توسط روس‌ها به اردوگاه کار اجباری در اوکراین فرستاده می شود. هرتا تمام این داستان را از مادرش شنیده بود. ادبیات کتاب شاعرانگی پر رمز و رازی است. زنی که قصد فرار از اردوگاه را داشت. هرگز برف را نخواهد بخشید، چرا که رد پایش محل اختفای او را آشکار کرده بود. زن اسیر برف را با نگهبانان اردوگاه هم دست می دانست. ببخشید این جمله رو باید اصلاح کنم. زن اسیر برف را با نگهبانان اردوگاه هم دست می دانست. هرتا مولر در سال 2015 جایزه هانریش بور را دریافت کرد و همچنان در آلمان زندگی می کند. هانریش بور نویسنده معروف آلمانی که کتاب طبل حلبیش در دنیا بسیار شناخته شده استش. از آنجایی که هرتا مولر شاعر هم هست، بخشی از نمونه شعرهاش رو خدمتتون قرائت میکنم. دنیا دنیا خواهر دنیا، میدانی چه موقع است و سیر میشوم؟ وقتی نانم خشک است، وقتی لیوان مرا فراموش میکند، وقتی مرا در تابوت میگذارند. شاید آن زمان است که از تو سیر میشوم. کسی که متولد شده مایوس است و ناامید و کسی که مرده متلاشی. این شعرهای هرتا مولر شهرتش بیشتر به خاطر سادگیش هست، یعنی به زبان بسیار ساده نوشته. حتی آلمانی ندانی چون من هم برخی از شعرهاش متوجه میشم که وقتی که میگه ولت ولت شوستر ولت و الاخر، که حالا من آلمانی نخونم بهتر هستش. هرتا مولر نویسنده و شاعر معاصر رومانی تبار آلمانی زبان، اولین نویسنده رومانیایی و 12 بانوی نویسنده است که در سال 2009 موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات می شود. آکادمی سوئد هنگام اعطای جایزه نوبل ادبیات به مولر در بیانیه‌اش ضمن تقدیر از نثر لطیف و بی‌آلایش مولر، معتقد است آثار و اشعار مولر با نثری بی پیرایه و زولار روایتگر فقر و آوارگی مردم بی خانمان است. هرتا مولر در سال 1953 در یک روستای آلمانی زبان در غرب رومانی به دنیا آمد. و نکته دیگه که دیگه اشاره میکنه، حالا طولانی هستین، متنش به زندگی مادرش، تبعیدش و اینها اشاره میکنه. نوشته کوتاه تحت عنوان ترس نمیتواند به خواب رود، فرستاده شدن مادرش را به اردوگاه کار اجباری روایت میکنه. ترس نمیتواند به خواب رود. 5 روز تمام زن جوان خود را در گودالی پنهان کرده بود. نام او در لیست کسانی بود که میبایست به اردوگاه کار روسیه فرستاده شود. او مانند تمام رومانیایی های آلمانی تبار باید تقاص ویرانگری های جنگ جهانی دوم را میداد. برف میبارید. این زن جوان 17 ساله مادر هرتا مولر بود که با سختی طاقت فرسا سرمای ماه ژانویه سال 1945 را تحمل میکرد. برف پناهگاه او را لو داد. غذا رساندن به او دیگر امکان پذیر نبود. برای خاک و شن و علف و ماسه میشد فکری کرد، اما برای برف تازه نمیشد کاری کرد. 5 سال از زندگیش را در اردوگاه گذران. مادرم هرگز برف را نخواهد بخشید. درست زمانی که در زمستان 1987 ساعت 5 غروب با دخترش سوار بر کامیون سرزمین خود را ترک می کرد، باز هم برف می آمد. رو به دخترش گفت: باز هم همان برف. هوا به قدری سرد بود که از سرما چشم داشت مثل میوه یخ زده از حدقه بیرون می زد. از اونجایی که مولر در دوران نوجوانی و جوانی خود شاهد سرکوب و ارعاب حکومت کمونیستی بوده، بیشتر شخصیت های آثارش هم از اقلیت های آلمانی هستند که در رومانی زندگی می کردن. بیشتر هم بازتاب تجربیات دوران نوجوانی و جوانی خود مولر هست و خاطراتش از مادر و مادر بزرگ. هرتا مولر در سال 1970 به دلیل عدم همکاری با پلیس مخفی حکومت نیکولای چاوشسکو شغل معلمی خود را از دست می دهد و بعدها به دلیل خودداری از همکاری با پلیس مخفی رژیم کمونیستی از رومانی اخراج می شود. اولین مجموعه داستانش هم به زبان آلمانی در رومانی چاپ می شود. بخشی از نوشته او که تحت درباره رنج گرسنگی هست رو براتون میخونم. کلمات مناسبی برای بیان رنج گرسنگی وجود ندارند. باید امروز به گرسنگی نشان بدهم که از آن گریختم. حقیقتا از زمانی که مجبور نیستم گرسنه بمانم، خود زندگی را میبلعم. به هنگام خوردن اسیر طعم غذاها میشوم. از زمان بازگشتم از اردوگاه 16 سال است که برای از گرسنگی نمردن غذا میخورم. در نوشتای هرتا مولر با نثری ساده هم مسائلی چون خشونت، ظلم و ترس و هراس از حکومت‌های خودکامه گفته و پرده برداری کرده از اسرار اونها. بخش دیگری رو از نوشته های شعرگونش رو میخونم. بچه به حرف زدن ادامه میدهد. به هنگام حرف زدن چیزی بر روی زبان باقی میماند. کودک میاندیشد شاید حقیقت است که مانند یه هسته گیلاس بر روی زبان میماند و توی گلو نمیرود. تا مادامی که هنگام حرف زدن صدا در گوش تنین انداز است، صدا در انتظار حقیقت است. درست بعد از سکوت بچه با خود می اندیشد درست بعد از سکوت بچه با خود می اندیشد همه چیز دروغ است، چون حقیقت بیان نشده و در گلو مانده است. در نوشته های مولر خواننده همانند نوشته های کافکا و پول سلان در مرکز بین شک و یقین مردد است. مولر در متن‌هایش هرگز از مفاهیم انتزاعی استفاده نمی کند. به اعتقاد مولر زبان نوشتاری باید همانند زبان گفتاری ساده و روان و بی تکلف در خدمت تصویرگری وقایع حقیقی باشد. مولر از زبان به عنوان ابزاری برای بیان و روایت حس درونی خود یاد می کند. امروز حالم بهتر است. گویی آدم هستم. مولر هرگز خود را مقید به نوشتن نکرده، بلکه نوشتن را مرهمی برای آرامش خود می داند. و معتقد است برای اینکه سکوت همه چیز را بیان نکند باید دست به کار شد و چیزی گفت. بر این باورم که هر کسی در وجودش آرامش و سکوت خود را دارد. برخی اما کاملا آرامند و خموش. گاهی اوقات باید چیزی گفته شود تا سکوت همه چیز را نگوید. زندگی در کتاب‌ها، نوشته مایا جاکی، ترجمه یاسمین حکمت. بخشی از این مقاله رو من می‌خونم. چائوشسکو دیوانه بود. نیمی از رومانی را دیوانه کرد و من را نیز. هرتا مولر، نویسنده‌ای که التماس کنان می‌گوید مصاحبه برای او مثل تجربه دوباره بازجویی توسط پلیس مخفی رومانی است. خنده نیرومند اطمینان بخشی دارد. وقتی به دیدار این برنده نوبل در هتلی در لندن می روم، بازویم را می گیرد و در گوشم می گوید من در هم شکستم. با این وجود وقتی وحشت روانیش را باز می گوید و از تحمل زندگی زیر فشار و نظارت دیکتاتوری کمونیستی نیکولای چائوشسکو حرف می زند، وجه ممتاز انعطاف پذیریش در مخالفت با او قد علم می کند. شاید درک تیزبینانه از پوچی مضحک بخشی از علت پایداری او باشد. او که در سال 1953 در خانواده از اقلیت آلمانی زبان به دنیا آمد، هم مسئولان دولتی به عنوان مخالف سیاسی آزارش دادند و هم جامعه اسوابیا او را به عنوان آلوده کننده خانه از خود راندند. در ادامه بخشی از خطابه هرتا مولر هنگام دریافت جایزه نوبل رو میخونم. هر کلمه حقیقتی از دور تسلسل میداند. دستمال داری؟ پرسشی بود که هر روز صبح پیش از آن که پایم به خیابان برسد دم در خانه مادرم از من میپرسید. من هم دستمال نداشتم. از این رو برمیگشتم و دستمال برمیداشتم. هیچگاه دستمال همراه هم نبود، به این امید که مادرم از من بپرسد. دستمال گواهی بود بر این که مادرم نگران من است. باقی روز تنهای تنها بودم. پرسش دستمالداری نشانه غیر مستقیم از مهر مادری بود. هر حرف مستقیمی باعث شرم می شد و این در فرهنگ دهقانان تعریف نشده بود. عشق میان لفافه سوال می پیچید و این شیوه یگان راه اظهار محبت بود. بی پرده، به لحن آمرانه، با شیوهی استادانه. اصلا همین تندی کلام نشانه دلسوزی بود. هر روز صبح یک بار بی آن که دستمال داشته باشم دم در می رفتم و بار دیگر با دستمال بر می گشتم. فقط این گونه به خیابان می رفتم. گویا داشتن دستمال به معنی داشتن مادر نیز بود. 20 سال بعد مدت‌ها بود که در شهر تنها بودم و در کارخانه‌ای به مترجمی اشتغال داشتم. ساعت 5 صبح بر می‌خواستم و ساعت 6:30 کار شروع می‌شد. هر روز صبح سرود ملی را از بلندگوی کارخانه در محوطه پخش می‌کردند و موقع نهار آواز دست جمعی کارگران به گوش می‌رسید. اما کارگران با چشم‌های بی‌حس و دست‌های روغنی پشت میز غذا می‌نشستند. غذایشان را لای روزنامه می پیچیدند. پیش از آن که ذره از غذای چربشان را به دهان ببرند، کاغذ دورش را پاره می کردند. 2 سال آزگار به این ملوان گذشت. هر روز مثل دیروز. در سال سوم این شیوه تغییر کرد. طی 3 روز از 1 هفته شخصی اول صبح در اتاق کارم مزاحمم شد. مردی قوی جسه و درشت اندام با چشمهای آبی درخشان، دیوی سفیدی از اداره امنیت. بار اول ایستاد، ناسزا گفت و رفت. بار دوم بارانیش را درآورد و به گوشه کمد آمیخت و نشست. آن روز صبح چند شاخ لاله از خانه آورده و در گلدان گذاشته بودم. نگاهم کرد و به کار کارشناسانم آفرین گفت. در صدایش بی اعتمادی حس می شد. مضطرب شدم. به تحسینش اعتراض کردم و به او فهماندم که لاله ها را می شناسم، اما آدم ها را نه. بعد از سر لجاجت گفت بیشتر از آن که من لاله ها را بشناسم او من را می شناسد. سپس بارانیش را روی شانه انداخت و رفت. بار سوم نشست، اما من ایستادم چون کیفش را روی صندلی‌ام گذاشته بود. جرأت نکردم آن را بردارم. من را ابله نامید، گفت تنبل و هرزه‌ام، عین آدم‌های هرجایی. لاله‌ها را به گوشه میز پرت کرد و کاغذ و قلمی وسط میز گذاشت. فریاد زد بنویس. بیان که بنشینم هر چه گفت نوشتم، نام، تاریخ تولد و نشانی. بعد هم گفت که به کسی حرفی نزنم، چه دوست و چه فامیل و اراجیف دیگر. سپس کلمه وحشتناکی پراند، کولابورس، یعنی همکاری میکنم. به اینجا که رسید دیگر چیزی ننوشتم. قلم را روی میز گذاشتم. کنار پنجره رفتم و نگاه کردم به خیابان خاکی، ناهموار، پر از شاله چوله و خانه هایی که از سر و کول هم بالا رفته بودند. با تمام این اوضاع آن را استرادا گلوریی می نامیدند، یعنی خیابان افتخارات. در خیابان افتخارات گربه روی درخت توت بیبرگی نشسته بود. گربه کارخانه بود که گوشش را بریده بودند. در بالای سر گربه آفتاب صبحگاهی به چشم می‌خورد، مثل تبل زرد. گفتم من چنین شخصیتی ندارم. این حرف را به خیابان گفتم. کلمه شخصیت مأمور اداره امنیت را به مرز دیوانگی کشاند. کاغذ را پاره کرد و تکه‌هایش را روی زمین ریخت. بعد گویا تازه یادش آمد باید به رئیسش گزارش دهد که تلاش کرده از من اقرار بگیرد. چون خم شد پاره های کاغذ را برداشت و در کیفش گذاشت. سپس نفس عمیقی کشید و مثل شکست خورده ها گلدان و لاله هایش را به دیوار پرت کرد. خرد شدن گلدان صدای شکستن داشت، مثل صدای دندان کروچه. کیفش را زیر بغل زد و آرام گفت پشیمان می شوی. پرتت می کنیم توی رودخانه. طوری که انگار با خودم حرف می زنم گفتم اگر امضایش کنم دیگر نمی توانم با خودم کنار بیایم و مجبور می شوم خودم را توی رودخانه بیندازم. پس بهتر از زحمتش با شما باشد. این را که گفتم دیدم در باز است و او رفته است. همچنین در خیابان افتخارات گربه کارخانه از روی درخت روی بام ساختمان پریده بود و یکی از شاخه های درخت مثل تور آکروبات بازی تکان می‌خورد. روز بعد ماجرا شروع شد. خواستند از کارخانه بروم. هر روز صبح رأس ساعت 6:30 باید به مدیر کارخانه گزارش می‌دادم. رئیس اتحادیه کارگران و دبیر حزب نیز در دفتر کارش بودند. درست مثل مادرم که می‌پرسید دستمال داری، مدیر کارخانه هم می‌پرسید شغل دیگری پیدا نکردی؟ من هم هر بار یک جواب او می‌دادم. دنبال شغل دیگری نمی‌کردم. می‌خواهم همینجا توی کارخانه باشم. آنقدر بمانم تا بازنشسته شوم. یک روز صبح که سر کار رفتم دیدم لغتنامه های حجیمم را از اتاق پرت کردن کف راه رو. در را باز کردم. مهندسی پشت میزم نشسته بود. گفت به گمانم آدم ها باید قبل از ورود در بزنند. اینجا اتاق من است و دیگر مال شما نیست. نتوانستم به خانه بروم. هر غیبت غیر موجهی بهانه دستشان میداد تا عذرم را بخواهند. دیگر اتاق کار نداشتم، اما مجبور بودم نشان دهم سر کار آمدم. تحت هیچ شرایطی نباید غیبت می کردم. یکی از دوستانم که موقع بازگشت از خیابان رقتبار افتخارات تمامی ماجرا را برایش تعریف کرده بودم، اول گوشه ای از میزش را برایم خالی کرد. اما یک روز صبح دیدم بیرون اتاقش ایستاده. من را که دید گفت نمیتوانم بگذارم بیایی توی اتاق. همه میگویند خبرچینی. اذیت و آزار به نهایت رسیده بود. این شایعه در میان همکارانم پخش شده بود. از این بدتر نمیشد. آدم میتواند در برابر حمله از خود دفاع کند، اما در مقابل تهمت کاری از دستش بر نمیآید. هر روز خودم را برای هر اتفاقی آماده میکردم، حتی مرگ، اما حریف این نامردی نمیشدم. هیچ تمهیدی نمیتوانست تحمل پذیرش کند. تهمت آدم را به کثافت می نشاند. آدم را به مرز خفگی می کشد، چون نمی تواند از خودش دفاع کند. در چشم همکارانم که نگاه می کردم چیزی می دیدم که توان پذیرشش را نداشتم. اگر در کارشان جاسوسی کرده بودم بیشک به من اعتماد می کردن. اما الان که از آن امتناع کرده بودم مجازاتم می کردن. باید ثابت می کردم سر کار می روم. اما دیگر اتاقی نداشتم و از آنجایی که دوست دیگری اجازه ورود به من نمیداد روی همان پله ها ایستادم. نمیدانستم چه کار باید بکنم. چندین بار از پله بالا و پایین رفتم و ناگهان همان کودک مادرم شدم، چون دستمال داشتم. آن را روی پله ها میان طبقات دوم و سوم گذاشتم. به دقت صافش کردم و رویش نشستم. لغتنامه های حجیمم را روی زانو گرفتم و توضیحات ماشینالات هیدروریکی را ترجمه کردم. شدم ساکن پله ها و اتاقم نیز فقط یک دستمال بود. موقع نهار دوستم سراغم آمد. با هم غذا خوردیم. مثل همان زمانهایی که در اتاق او و پیش از آن در اتاق من غذا می خوردیم. از بلندگو صدای آواز دست جمعی کارگران در محوطه پخش می شد. مثل همیشه درباره خوشبختی عموم بود. دوستم نهارش را خورد و به حالم گریه کرد، اما گریم نگرفت. باید محکم می بودم. مدتی به این منوال گذشت و بعد از چند هفته بی پایان سرانجام اخراج شدم. در آن موقع که ساکن پله ها بودم، کلمه پله را در لغتنامه نگاه کردم. پله نخست را نوشته بود پله آغازین یا پایین ترین پله. جهتی را که اولین خیز پله شروع می شود نوشته بود دست. به لبه کف پله‌ای که در طرح خیز پله را نشان می دهد می گویند دماغه. از پیش چند واژه زیبا در ذهن داشتم که به اجزای ماشین های هیدرولیکی روغنی مربوط می شد. دوم چلچلهی، گردن غازی، مهره های بلوطی، پیچ سرسوراخ. با این حال از اسامی شاعرانه اجزای راه پله زیبایی زبان فنی حقیقتاً تعجب کردم. دماغه و دست، یعنی پله ها هم بدن دارن؟ چه کار کردن با سنگ یا چوب، چه با آهن و سیمان چه فرق می کند؟ چرا انسان ها اصرار دارند چهره خود را حتی روی عظیمترین اشیا نقش ببندند؟ چرا اجسام مرده را با همان اجزای بدن خودشان می نامند و با آنها مثل اندام خودشان شخصیت می بخشند؟ به نظرتان این ملایمت پنهان برای آن نیست که کارهای سخت برای کارشناسان فنی تحمل پذیر شود؟ آیا هر کار در هر رشته ای از همان اصل پرسش مادرم راجع به دستمال تبعیت نمی کند؟ وقتی کودک بودم در خانه کشویی پر از دستمال داشتیم که همیشه دو بخش و هر بخش سه قسمت داشت. در سمت چپ دستمال های مردانه برای پدر و پدر بزرگم. در سمت راست دستمال های زنانه برای مادر و مادر بزرگم. در بخش میانی دستمال های بچگانه برای خودم. این کشو تصویری خانوادگی در قالب دستمال ها بود. دستمال های مردانه از همه بزرگتر بود و راه های قهوه‌ای، خاکستری یا خرمایی داشت. دستمالهای زنانه کوچکتر بود و حاشیه‌هایی به رنگ آبی روشن، قرمز یا سبز داشت. دستمالهای بچگانه از همه کوچکتر بود، با چارخانه های سفید و بدون حاشیه که نقش گل یا حیوان داشت. هر یک از این سه نوع دستمال دو قسمت شده بود. دستمالهای ایام هفته در جلو بود و دستمالهای روزهای یک شنبه در عقب. یک شنبه ها دستمال باید با رنگ لباس جور در می آمد، حتی اگر دیده نمی شد. اهمیت هیچ کدام از اسباب خانه حتی خودمان برایمان به اندازه دستمال نبود. همه منظوره بودند: فین کردن، خون دماغ، آسیب دیدن دست، آرنج یا زانو، گریه کردن یا به دندان گرفتن برای جلوگیری از گریه. موقع سردرد دستمال مرطوب و خنک روی پیشانی می گذاشتیم. چهار طرفش را گره می زدیم. روی سر می گذاشتیم تا جلوی آفتاب یا باران را بگیرد. آنها را گره می زدیم تا موضوع خاصی را فراموش نکنیم. موقع حمل بارهای سنگین دور دست می پیچیدیم. موقع خروج از ایستگاه تکانش می دادیم و خداحافظی می کردیم. چون واژه عشق در گویش باناتی شبیه واژه قطار در زبان رومانیایی است. صدای جیرجیر واگن‌ها روی ریل‌ها همیشه صدای گریه را برایم تداعی می‌کرد. در روستا اگر کسی در خانه می‌مرد، بیدرنگ با دستمال دور چانه‌اش را می‌بستند تا موقع جمود دهانش بسته باشد. اگر در شهر کسی کنار جاده می‌افتاد، عابران دستمالی روی صورتش می‌انداختند. از این رو دستمال اولین آرامگاه مردگان محسوب می‌شد. در روزهای داغ تابستان والدین کودکانشان را اواخر شب به گورستان می‌فرستادند تا گلها را آب بدهند. دو به دو یا سه به سه می‌ایستادیم و روی قبرها یک به یک آب می‌ریختیم. سپس روی پله‌های کلیسا جمع می‌شدیم و به حلقه‌های سفید نگاه می‌کردیم که از روی بعضی قبرها به هوا می‌رفت. کمی بالا می‌رفتند و در تاریکی محو می‌شدند. از نظر ما آنها روح مردگان بودند، به شکل حیوانات، لیوان، بطری و فنجان‌های کوچک، دستکش و جوراب. بر جا نگاه می‌کردیم، دستمال‌های سفیدی در دل تاریکی می‌دیدیم. بعدها که با اسکار پاستیور آشنا شدم تا درباره تبعیدش بردگاه کار شوروی مطالبی می‌نویسم، گفت پیرزنی روس دستمال سفیدی از جنس باتیست به او داده و گفته بود که بخت با هر دو نفرشان یار باشد و هم اسکار خیلی زود به خانه برگردد و هم پسرش. اسکار در خانه ای را زده بود. گدای نیمه گرسنه برای معامله پایاپای تکه زغال سنگ در مقابل لقمه غذا. پیرزن او را به خانه راه داد و کمی سوپ داغ برایش ریخت. وقتی دید آب بینی اسکار توی کاسه می چکد، آن دستمال باتیستی سفید را به او داد، دستمالی که تا آن موقع کسی از آن استفاده نکرده بود. آن دستمال با حاشیه توری و گلبرگ هایی که به دقت ابریشم دوزی شده بود، عتیقه بود که قلب گدا را هم نوازش می کرد و هم جریحه دار. آمیخته بود از مسکن باتیستی و نشانه ابریشم دوزی از ناتوانی. از نظر پیرزن اسکار هم آمیخته بود از گدایی آن دنیایی در خانهش و فرزند گمشده در این دنیا. آن دو او را هم دلشاد کردند و هم منقلب، هم از کردار زنی که برای اسکار دو نفر محسوب می شد، پیرزن روس غریبه و مادر نگرانی که می گفت دستمال داری؟ از وقتی این داستان را شنیدم برای من هم سوالی پیش آمد. پرسش دستمال داری در همه جا معنا دارد. به نظرتان از درخشندگی میان انجماد و ذوب برف‌ها تا میانه دنیا امتداد ندارد؟ از میان کوه‌ها و دشت‌ها نمی‌گذرد و مرزها را در نمی‌برد؟ نمی‌تواند آن همه راه بپیماید و به امپراتوری عظیمی مملو از اردوگاه‌های تبعیدی و بیگاری وارد شود؟ آیا می‌توان از پرسش دستمالداری خلاص شد؟ حتی به زور داس و چکش، حتی با تمام آن اردوگاه‌های بازپروری استالینی؟ با آنکه چند دهه هست به زبان رومانیایی حرف میزنم، فقط هنگام گفتگو با اسکار پاستیور فهمیدم که دستمال به رومانیایی یعنی باتیستا. نمونه دیگر از نحوه حسی بودن زبان رومانیایی که واژه‌هایش را بیرحمانه به کانون همه چیز نشانه می‌گیرد. مواد سازندهش چیز دیگری نمی‌سازد، بلکه آماده است و دستمال می‌سازند در قالب باتیستا. گویا همه دستمال‌ها باتیستی اند. مهم نیست کی و کجا باشد. اسکار پاستیور آن دستمال را همچون عتیقه ای از جانب مادری دوگانه و همراه فرزندی دوگانه در چمدانش گذاشت. بعد از 5 سال زندگی در اردوگاه آن را به خانه برد، چون دستمال باتیست سفیدش نشانه ای از بیم و امید بود. هرگاه بیم و امید از دست برود، مرگ فرا می رسد. بعد از گفتگو درباره دستمال سفید، نیمی از شب را صرف نوشتن چینش واژه هایی برای اسکار پاستیور روی کارت سفید کردم. بتا می گوید نقطه ها در اینجا پای کوبی می کنند. همکنون صاحب لیوان پای بلندی از شیر می شوی. همکنون صاحب لیوان پای بلندی از شیر می شوی. جامعه ها در تشت روی سفید و سبز و خاکستری تقریبا همه اجناس طبق سفارش آماده اند. نگاه کن. قطار سوارم و آلبالو تو جاسابونی. هرگز با غریبه حرف نزن یا حتی با مرکز تلفن. البته چون این به صورت شعر هستش، روان ترجمه نشده و کمی ابهام داره. اصولا ترجمه شعر کار ساده ای نیست. وقتی چند هفته بعد رفتم تا این چینش واژه ها را به او بدهم، گفت باید برای اسکار را هم با آن اضافه کنی. گفتم چیزی که به تو میدهم مال خودت هست دیگر. گفت باید آن را اضافه کنی. شاید کارت این موضوع را نداند. کارت را به خانه بردم، رویش اضافه کردم برای اسکار. هفته بعد آن را به او دادم. گویا ابتدا بدون دستمال میخواستم خارج شوم و بار دوم با دستمال برگشته بودم. داستان دیگری که به دستمال ختم میشود. پدر بزرگ و مادر بزرگم پسری داشتن به نام ماتس. در سالهای 1930 او را برای تحصیل در رشته بازرگانی به تیمی شو اعا فرستادند تا بلکه روزی تجارت محصولات کشاورزی و خاروبار فروشی خانواده را بر عهده بگیرد. آن آموزشگاه معلمانی از رایش آلمان داشت. به معنی واقعی کلمه نازی بودند. ماتس شاید بازرگانی می آموخت، اما در اصل نازی بودن را فرا می گرفت. شستشوی مغزی طبق برنامه. بعد از اتمام تحصیل نازی متعصبی شد. تغییر کرده بود. شعارهای ضد یهودی سر می داد و از کودنی کسی نمی توانست نزدیک شود. پدر بزرگم چندین بار سرزنشش کرد. تمام داراییش به اعتبار دوستان تاجر یهودیش بود. وقتی دید کاری از دستش بر نمی آید، چندین بار زیر گوش ماتس زد. اما ذهن استدلالی این جوان به کلی پاک شده بود. نظری پرداز روستا شده بود. به جوانانی که از رفتن به جبهه تفره می رفتند خورده می گرفت. ماتس عضو غیر نظامی ارتش رومانی بود. از آنجایی که احساس می کرد باید از حرف به عمل برسد، داوطلب عضویت در اس اس شد و تقاضا کرد به جبهه اعزامش کنند. چند ماه بعد برگشت تا ازدواج کند. او که از دیدن جنایات جبهه عاقل شده بود، از شیوه جادویی آن دوره استفاده کرد تا چند روزی به جبهه نرود. نام این شیوه جادویی مرخصی ازدواج بود. چند ماه بعد برگشت تا ازدواج کند. او که از دیدن جنایات جبهه عاقل شده بود، از شیوه جادویی آن دوره استفاده کرد تا چند روزی به جبهه نرود. نام این شیوه جادویی مرخصی ازدواج بود. مادر بزرگم دو قطعه عکس از ماتس در انتهای کشوش نگاه داشته بود. یکی عکس ازدواج و دیگری عکس جنازه‌اش. در عکس ازدواج عروسی سفید پوش دیده می شد که یک وجب بلندتر از داماد لاغر و مشتاق است، مثل مجسمه گچی مریم عذرا. تاج گلی از موم به سر داشت که شبیه برگ های برف پوش بودند. در کنار عروس ماتس با یونیفرم نازی ایستاده بود. به جای شوهر سرباز بود، به جای داماد محافظ عروس بود. مدت کوتاهی بعد از بازگشت به جبهه عکس جنازه اش فرستادند. سرباز بینوایی را نشان میداد که در میدان مین تکه پاره شده بود. عکس جنازه به اندازه کف دست است، در میان محوطه سیاه. تل کوچکی از بقایای اجساد دیده میشد که پارچه سفید رویشان کشیدند. در وسط سیاهی کوچکی پارچه سفید اندازه دستمال بچگان است، مربعی سفید که طرحهای عجیب رویش به چشم میخورد. از نظر مادر بزرگم این تصویر نیز نوعی آمیختگی بود. روی دستمال سفید نازی مرده، در ذهنش فرزندی زنده. مادر بزرگم این تصویر دوگانه را تا پایان عمر در وسط کتاب دعایش گذاشته بود. هر روز دعا میکرد و مطمئنم دعاهایش نیز معانی دوگانه داشت. اقرار داشت که فرزند دلبندش نازی متعصبی بود. با این حال شاید از خدا میخواست میان عشق به فرزند و بخشش نازی تعادل برقرار کند. پدر بزرگم در جنگ جهانی اول سرباز بود. اغلب که با جگر سوخته درباره فرزندش حرف میزد میدانست چه میگوید. وقتی پرچمها به اهتزاز در میآیند عقل سلیم مستقیم توی شیپور می افتد. این اخطار درباره دیکتاتوری بعدی که خودم با آن زندگی کردم نیز صدق می کند. هر روز می شدید که عقل سودجویان کوچک و بزرگ مستقیم توی شیپور می افتد. شیپوری که نخواستم آن را به صدا در بیاورم. خب دوستان عزیز، این خانش بخشایی از ویژه‌نامه کاروان مهر بود در مورد نویسنده آلمانی هرتا مولر. دوستانی که علاقه‌مندن میتونن این مجله رو تهیه کنند و به طور کامل مطالعه کنند. کاروان مهر رو به غیر از نسخه چاپی میتونید به صورت الکترونیکی هم پیدا کنید. امیدوارم که معرفی مجله کاروان مهر به دلتون نشسته باشه و از مطالبش استفاده کرده باشید و توپک زدنهای بنده را هم بخشیده باشید. تا بعد، بدرود. در پایان شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن آهنگ داروک از گروه جالبوت.